أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة سبع بودیم آیه 36 می فرماید قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ولكن اکثر الناس لا يعلمون. آیه شریفه چه می فرماید؟ جواب می داد از حرفی که کافران در آیه قبل گفتند. این جواب را دو تا جواب میداد. یکی تو این آیه 36، یکی تو آیه 37. حرف کافران چه بود؟ حرف مترفین که خدا اونا رو غرق نعمت خودش کرده بود. حرفشون این بود که قالو نحنو اکثرو اموالن و اولادا. می گفتن خدا اینقدر به ما مال داده، اینقدر به ما ثروت داده، اینقدر به ما اولاد داده، فرزند داده. فرزند ذکور نشانه قدرته. خدایی که اینقدر به ما مال داده و قدرت داده است، این خدا ما را عذاب نمی کند و ما نحنو به معذبین. این خدایی که اینقدر به ما نعمت داده، معلوم میشه ما سوگلی خدا هستیم، معلوم میشد ما عزیز دردانه خدا هستیم، ما عزیز کرده خدا هستیم. وقتی ما عزیز دردانه و عزیز کرده خدا هستیم، پس بنابراین خدا ما را عذاب نمی کنه. اول که قیامتی نیست که بخواد خدا ما را عذاب کنه. به فرضم قیامت باشه، خدا عزیز کرده خودش را، دردانه خودش را که عذاب نمی کند. از کجا معلوم که ما دردانه خدا هستیم؟ عزیز کرده خدا هستیم از این همه نعمت که به ما داده. اگه میخواست این نعمت ها رو به دیگران میداد. الان دیگران تو این همه بدبختی، ما تو این همه نعمت. پس معلوم میشه ما عزیز کرده خدا هستیم. وقتی عزیز کرده خدا شدیم، دیگه خدا عذابمون نمی کنه. حرفشون این بود. جواب خدا چیست؟ خدا دو تا جواب میداد. جواب اول تو این آیه 36، جواب دوم تو آیه بعدی 37. حالا جواب اول، جواب اول چیست؟ جواب اول اینه که ذات اقدس اله میفرماید مسئله رزق چه از حیث اموال، چون اموال رزق دیگه، و کسی مال حلالی داشته باشه رزقش، همچنین اولاد، اولادم رزقه. یکی خدا بهش اولاد نداده، یکی خدا بهش فقط دختر داده، یکی فقط خدا پسر داده، یکی هم پسر داده هم دختر داده، هم تعدادش، اینا همه رزقه. لذا بفرمایید که آیه شریفه می فرماید رزق چه اموال و چه اولادش باشد، از حیث قلت و کثرت به دست کیه؟ خداست. خدا به مقتضای حکمت و به مقتضای مصلحت، چون خدا کار خلاف مصلحت نمی کند و خدا کاراش هم چیه؟ حکیمانه است. به اقتضای حکمت و مصلحت این اموال و اولاد را به یک کسی میدهد، به یکی هم چی؟ نمیدهد. درست شد؟ و به اون کسی که بخواد بده خودش هم اسبابش رو برش فراهم میکن. و از اون طرف خواست انسانها و همچنین کرامت انسانها در نزد خدا هیچ اثری در این کثرت و قلت نداره. چرا؟ چون همه انسانها میخوان چی؟ مال و ثروت زیادی داشته باشن، ولی همه میرسن به اونجا؟ نمیرسن. پس خواست انسان اثری نداره. نسبت به اولادم همینجور، اونی که دل دختر دارد دلش یه پسر میخواد، یا میبینی خدا بهش نمیده. اونی که پسر دارد دلش چه میخواد؟ یه دختر میخواد، یا میبینی خدا بهش نداد. اونی که فرض بفرمایید که هیچی ندارد، خب بله خدا رحمت کند عموی بزرگ ما حجی نورالله رو، اولاد نداشت، 4 زن داشت، چون اون وقتا 100 سال پیش آزمایش اینا که نبود، اینایی که بچه دار نمی شدن می گفتن یه وقت به خاطر خانمه، می رفتن زن بعدی می گرفتن ببینن بچه دار می شن یا نه، یعنی آیا عیب از خودشونه یا از خانمه. دوباره بچه دار نشده است، 3-4 زن گرفته بود، زن هم دوستش می داشتن، ولی گفته بود من خیلی هم وضعش خوب بوده، خیلی هم ثروتمند بوده است، گفته من حاضرم نصف اموال یا چقدر اموالمو بدم یه دختر کور کچل داشته باشم. یعنی هم دختر باشه، چون میدونید خانواده ها نوعاً بله پسر میخوان نه دختر، بعد کور باشد، خب بچه کور کسی نمیخواد، بعد دختر کچل هم باشد، خب دختر یکی از زیبایی هاش موشه دیگه. بنابراین گفته بود حاضرم این یه ثروتم رو بدم یه دختر اینجوری پیدا کنم، چون اولاد هیچی نداشته بود. خب اونی که هیچی نداره دلش یه اولاد میخواد، حالا چه ذکور باشد و چه اناس باشد، ولی یه وقت میبینید خدا تا آخر عمر بهش نمیداد، از دنیا میرد بدون اولاد. هستن اینا؟ بله. خب مثل خود حجی نورالله که اولاد بالاخره تا آخرم پیدا نکرده است. پس بنابراین قصه مال و قصه اولاد اینا روزیه، ربطی به درخواست آدم ندارد، خود انسان ها درش تأثیری ندارن، همچنین مثل کاری به کرامت و حرمت انسان نزد خدا ندارد. یعنی اینجور نیست که اگه خدا به یکی خیلی داده اون آدم چیه؟ خوبیه و خدا دوستش می‌دارد که بهش خیلی داده. اگه به من و شما نداده یا کمتر داده پس خدا من و شما را دوست نمی دارد. نه، همچی چیزی نیست. این آیه اینو میگه. چرا؟ برای این که چه بسا رزق یک مؤمن و یک کافر یا یک عاقل دوراندیش خب زیاد شود، خب چه بسا رزق یک مؤمن و یک کافر یا یک عاقل دوراندیش زیاد می شود، همچنان که رزق یه آدم احمق بی عقل زیاد می شود و چه بسا عکسش می شود. یعنی رزق مؤمن یا کافر یا عاقل کم بشه، رزق اون احمق زیاد بشه. و کم لهو آقای شمس من نظیر. خب یعنی خدا، این روایت هم دارد که خدا بعض وقتا قد، اولش قد، قد یرزق المال للاحمق، خدا مال رو به آدمای احمق میداد که اون زرنگا بفهمن چی؟ بفهمن دست خودشون نیست. اگه دست خودشون بود اونا که خیلی زرنگ تره اینه. خدا به این داده به اونا نداده بعضی وقتا، با نه همیشه البته، چون این روایت هایی که برای پولدارا بخونی بله که بعضی وقتا خدا، اما حضرت عباسی هست، یعنی تو همین پولدارایی که شما میبینید آدمایی هستن نه سوادو که برش کن، اصلا بهش بگی برو سر کوچه ده تا نون بستون و بیا از نون وایه، ارزشو ندارد. بهش بگو آقا 2 کیلو گوش از قصابه بگیر و بیا، نمیتوند. وقت ثروتش معلوم نیست تا کجا. اینا مستاق اینن. خدا بعضی وقتا به آدمای دست و پا چلفتی بی ارزه، حالا تو روایت تعبیر میکند به احمق، چون احمق نمیتوند دیگه چه جور معامله کند، خدا روزی اینا را زیاد میکند، فراوون بشنید تا به بقیه مردم بفهماند روزی را من میدم به دست و پا زدن شما و به اینی که من روزی را پیدا میکنم و اینی که اگر یادتون باشد از قول قارون خوندیم کجا؟ تو سوره چه بود؟ قصه قارون رو با هم خوندیم؟ قصص، آفرین. انما چی؟ انما که قارون گفت بله من اینا، آفرین، این مال رو خودم پیدا کردم، کاری به خدا ندارد، از دانش خودم من این مال را پیدا کرده ام. درسته؟ ببینید آفرین، آیه 78 سوره قصص. قال انما اوتیته علی علم عندی. گفت فکر کردین این مال بی خودی من پیدا کرده؟ قارونی که ثروتشو گفتین چقدر بوده، اینا من رو علم و دانشم مال بلدم چجوری پول پیدا کنم. خب اینا ادعا کرد. خدا میگه اینجور نیست، علا علم من اندی نیست، هر کی من بخوام بشنیدم. خیلی خب، وقتی این شد پس بنابراین نتیجه میشد زیادیتی مال یا اولاد هیچ دلالتی بر سعادت و کرامت در نزد خدا ندارد. بعد هیچ ربطی به این که من عزیز دردونه خدام، پس خدا این همه ثروت و مال بهم داده، من عزیز دردونه خدام، اینقدر خدا به من اولاد داده، نه، هیچم تو عزیز دردونه نیستی. قصه رزقه. بله تو رزقت وسیع بوده. خدا ممکن است آدمهایی را به یه جهتی، به یه دلیلی، به یه مصلحتی، توجه میکنید، بفرمایید به یه حکمتی بهشون از دیگران چه بده؟ بیشتر بده. کار خدا بی حکمت و مصلحت نیست قطعا. خب ولی این حکمت و مصلحت ربطی به این که من عزیز کرده و دردانه خدام و در نتیجه خدا مرا دیگه عذابم نمی کند نداره. پس این جواب اول که استدلال رو با این بیان چه می کند؟ باطل می کند. استدلال کافران و مشرکان را چه می فرماید؟ سوره سبع آیه 36 با هم بخوانیم. میگد که بله قل یا رسول الله، در جواب این مترفین که ادعا کردند با ثروت و اولادی که دارن عذاب نمیشن، در جواب این مترفین یا رسول الله قل بگو ان ربی ان تأکید بدایه و شروع مقول قوله، مقول قول از اینجا شروع میشه از ان. بهشون بگو چی؟ بگو ان با تأکید بگو ربی. خب ربی اسم ان، و وقت رب را نسبت میدهد رسول خدا به خودش، چون این قول خطاب به رسول الله، رسول الله به اینا بگو پروردگار من رسول الله. چرا میگه پروردگار من، رب من؟ به خاطر این که رب را به خودش نسبت میدهد، به خاطر این که اولا مشرکین و کافرین و مکذبین و مترفین الله را رب نمی دانستن، بلکه رب را بتاشون می دانستن، بتپرست بودن. ثانیاً این که برساند قصه رزق از شؤون ربوبیت است. رزق را کی می داد؟ رب رزق را می داد، لا غیر. کسی به جز رب که ذات اقدس اله هست. خب لا رب چی؟ اللهو. به غیر از ذات اقدس اله رزق دست کس دیگری نیست و کس دیگری هم رزق نمیدهد. بنابراین میگه ان ربی یبسط الرزق، یبسط فعل مضارع و فاعلش، بسط میدهد علی دوام. خدا نشسته بسط میده، بسط یعنی توسعه. رزق مفعول بهش، چی را بسط میدهد؟ رزق را. بسط رزق یعنی چی؟ یعنی زیادتی. ببینید زیادتی نسبت به کفایت. شما یه کفایت دارید، یعنی ای کسی اینقدر مثلا در ماه چه داشته باشد، حقوق درآمد داشته باشه، کفایتش همینی که خود دولت اعلام میکنه. مثلا اینقدر باشد کفایت، کمتر از اینقدر میرد چی؟ زیر خط فقر. خب حالا من کاری به مبلغش ندارم، یعنی میگه اگه یه خانواده 4 نفری 5 نفری 10 نفری ماهیانه درآمد این خانواده این مبلغ باشه، زندگیشون کفایت میرسد، با آبرو اداره میشن. اگه زیر این مبلغ رفت میشه فقر، منتها هرچه کمتر بره فقر چه میشه؟ هرچه بیشتر زیر این مبلغ بره فقرشون بیشتر میشه. بسط رزق یعنی چی؟ یعنی خدا از این مبلغی که کفایت است به اینا چی میده؟ بیشتر میده. یعنی نه تنها کفایتشون هست، رزقی که دارن و ثروت و داراییشون، بلکه فوق کفایته، یعنی بیشتر از کفایت بهشون میده. اون وقت این بیشتریش دیگه باز فرق میکنه، به کسی یخت بیشتر میده، به یه کسی به اندازه 7 نسلش که بخورن میدهد. دقت کردید؟ پس میگه ان ربی یبسط الرزق، روزی را توسعه میدهد، زیادتی میدهد برای بعضی بر حد کفایتشون. یکی دیگه بسط رزق تکثیر رزقه، یعنی خیلی بهشون میداد به اضافه تیسیرش، یعنی راحت براشون رزقشون میاد، جون کندن ندارد. دیدید بعضی ها رزقشون میاد ولی آسون نیست، به سختی میاد، جون باید بکنن، باید یه کارهایی انجام بدن تا چندر قاز گیرشون بیاد. بعضی هم نه، نشسته یه تلفن اینجا میزند، یه تلفن اونجا، کلی براش افتاده. دقت کردی؟ بنابراین میگه ان ربی، به راستی پروردگار من توسعه میداد، زیادتی میداد، آسون رزق میداد، زیاد میکند رزق را، برای کی؟ لمن یشاء، او برای هر کسی که بخواد. حالا اونی که خدا خواسته ممکنه مؤمن باشه، ممکنه چه باشه؟ کافر باشه، ممکنه آدم خوبی باشد، ممکنه آدم بدی باشه. دقت میکنه؟ این رزق ربطی به مؤمن و کافر نداره، ربطی به خوب و بد نداره، ربطی به صالح و طالح نداره. خدا خواسته روزی این زیاد بشد. خیلی خوب. بله، مشیت الهی بر اساس چیه؟ مصلحت و حکمت. خدا کار بی مصلحت نمی کن. مصلحت هم خود شخص، هم چی؟ غیر بقیه. مصلحت بقیه هم در نظر می گیرد. دقت می کنی؟ مثلا فرق من مؤمن با اون کافر چیه؟ مثلا این است که اگر، حالا به عنوان یه مثال که ببینید مشیت الهی چجوریست، خدا اگه به من مؤمن بدهد، من مؤمن آقای شمس به هیچ کی نمیدم بخوره، خودم هم نمیخورم، به کسی هم نمیدم بخوره، همشو میخوام چیکار کنم؟ جمع کنم، قایم کنم. به قول قدیمی ها میخوام گره بزنم، قایم کنم. میگفت هرچی پول گیرش میامد سکه میخری. یه نوار داشت، پارچه، این سکه ها رو میذاشت تو این پارچه گره میزد، دوباره سکه بعدی دوباره میذاشت گره میزد، هر گره ای مثلا 10 سکه توش بود. خیلی خوب، هی فقط قایم میکنن، خودشم مثل گدا زندگی میکنه، زن و بچهشم نمیدن بخورن، به هیچکی هم نمیدن، نان پس نمیدن. من مؤمن، اما او کافره، هم میخورد خودش، هم به زن و بچهش میدن، هم به دیگران میدن. و خدا به من میدن یا به اون میدن؟ مصلحت اقتضا میکند که خدا به کافره بدد دیگه، چون کافره به دیگرانم میداد ولی من نمیدم. و فراموش نکنید الخلق و عیال الله، خلق عیال خدا، خدا دوست دارد که به خلقش بدی. من نمیدم، کافره میداد. درست مثل داستانی که تو سوره قلمه، قصه باغ و که اینا تصمیم گرفتن که برن باغشون و نخلستانشون رو درو کنن، به هیچ آدم مسکین و فقیری ندن. شبانه باغ چه شد؟ سوخت، سوخت باغشون. بعضی وقتا مصلحت الهی، مشیت الهی قطعا بدون مصلحت نیست. اگه خدا برا من اراده کرده من فقیر باشم، خب قطعا این چیه؟ منه؟ مصلحت منه. اگر خدا اراده کرده من غنی باشم، مصلحت منه. اگه خدا اراده کرده اینقدر اولاد به من بدهد، مصلحت منه. اگر خدا اراده کرده ندهد، مصلحت. هر چه که خدا مشیت الهی لا یتعلق الا نسبت به مصالح، هم مصلحت خدا هم مصلحت دیگران. خیلی خوب، پس مشیت خدا گزافه نیست، بی خودی نیست، عشقی نیست، بی حساب و کتاب نیست. مصلحت الهی، مشیت الهی بر اساس مصالح. خدا هر کسی رو بخواد روزیش رو چه میکنه؟ توسعه میده، زیاد میشه. روزی زیاد 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 هر کیو بخواد. و یقدر و اشکالی نداره، اونا هست، ولی اینا یه قدری مؤثره. یعنی این پیچ روزی شما را این یخت کم و زیادش میکنه، ولی اینجور نیست که پیچ کامل واکنه، سوراخ گشاده گشاد بشه یا عکسش تنگ تنگ بشه. بله این پیچ یه قدریش با اینایی که شما گفتید، یعنی عوامل توسعه رزق، یه قدری سوراخ روزی گشاد میشه. عوامل چی؟ عوامل که روزی رو کم میکنه یه قدری کم میشه، اما این یه قدریست. این رادیوها رو دیدید؟ یه چه دارن؟ یه پیچ موج داره. این پیچ موجش بعضی هاش اون بالاش یه چه دارد؟ یه پیچ دیگه دارد. رو همین موجی که گذاشتید یه کمی این ور اون ورش میکند، یه کمی. اینا اندازه اون پیچ بالایی است، یخت این ور اون ور میکند، ولی اون پیچ اصلی رزق دست خداست. خدا بخواد گشادش میکند، رزق فراوان میاد برش. اصلا من حیث لا یحتسب. بخواد خدا تنگش میکند، لکن مشیت الهی بر اساس مصالح و حکمت است قطعا. لذا برای هر که بخواد میگه گشادش میکنم، بستش میدم، توسعه میدم. و یقدرو، و یقدرو رو بذارید جا یبسطو، یعنی و یقد، چون عطفه به اونه دیگه، یعنی و یقدر رزق لمن یشا. قدر رزق یعنی چی؟ آفرین. قدر رزق یعنی تنگ کردنش، تنگ کردنش به قدر کفایت، یعنی میره زیر حد کفایت. قدر، قدر رزق یعنی از حد کفایت کمتر بش میده، تنگش میکنه، زیقش میکند. بنابراین تحصیل رزقش سخت میشد و نتیجه‌ای هم که حاصل میشد از تلاشش چیه؟ کمه. یعنی چی؟ یعنی یه وقت من 10 تا منبر میرم، آقای شمس چی؟ یه منبر میرم. من 10 تا منبر رفتم جون کندم یه دهه، آقای شمسم راحت، آقاگی، خوردن و خوابیدن و سفره های کذاوم براش پهن کردن و خب داریشم کردن و همه چی. بعد همون پاکت یه منبر آقای شمس 10 برابر 10 تا پاکت من است که رو هم میذاری. اینه دیگه میخوایی چیکارش کنی؟ من تلاش نکردم؟ 10 برابر آقای شمس به حسب ظاهر تلاش کرد، نتیجه چه بود؟ عشر آقای شمس. آقای شمس 1/10 من تلاش کرده، 10 برابر منم برداشت کرد. اینا تقصیر کیه دیگه؟ اینا دیگه رزق خداییست. تازه منم رفتم یه جایی، نه پذیرایی کردن، نه سرما خوردم، گرما خوردم، غذای حسابی نبوده است اینا. آقای شمس به جای گرم و نرم و تابستون زیر کولرگازی و بفرمایید که چی هم براش سفره و وعدش گرفتن و چه سفره هایی هم براش انداختن و اینا، پاکت هم اونجوری بشته. این دیگه دست کیه؟ دست خدا. این دیگه کاری به من و شما نداره، کاری ربطی به تلاش ندارد. خب اینا بهش میگن قدر. خب قدر رزق یعنی ضیق شدنش، از حد کفایت بره پایین، یعنی تحصیل سخت بشه، نتیجه‌ای که میداد کم بشه. خب میگه این دست خداست و این ربطی به کرامت و دوست داشتن خدا و عزیز دردانه بودن شخص نداره. ما عین این شبیه این آیه را در سوره رعد هم داریم. نگاه کنی صفحه 252 سوره رعد آیه 26 می فرماید الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. اینجا میگه قل ان ربی، اونجا تو سوره رعد به جای ربی میگه چی؟ الله یبسط. خب ان ربی کیه؟ همون الله هست دیگه، رب من خداست، الله. لذا اینجا به جای ان ربی الله، بقیهش همونه، یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. خب پس روزی دست خدا، هیچ ربطی هم به مؤمن و کافر و خوب و بد و اینا نداره. هر کیو بخواد بله اوروزا بله باشی خیلی خوب. من اصلا کاری ندارم که داستان بله این اون دیگه آیه تمام شده. آیه 25 میگه والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. قول الالباب اینا که شما میگید خلاصه. خب و لذا رزق ربطی ندارد، سعه رزق اگه روزی من فراونه، این نیست که من پیش خدا یه مقام و احترام دارم، و اگه کمه این نیست که خدا به من عنایت نداره، درجه قرب من به ذات اله کم است. نه، این هیچ ربطی ندارد به این قصه ای که من عزیز دردانه خدا باشم اگه رزقم زیاده، بلکه این خداست که به هر دلیلی که خودش میداند که قطعا البته بی دلیل و بی حکمت نیست، خدا رزق هر کسی رو میخواهد وسیع میکند، بسط میده و یقدر، و رزق هر کی رو میخواد کمش میکنه. خب گیر چیست؟ گیر این است که ولیکن چه آقا؟ ولیکن نه اکثر الناس لا یعلمون. غالب مردم، بیشتر مردم اینی که رزق دست خداست نمیدانند. خب اینا نمیدانند، توجه کردی؟ چرا اینا نمیدانن؟ چیا نمیدانن؟ اینی که حقیقت در امر رزق این است که رزق دست کیه؟ دست خداست. بنابراین غالب مردم نسبت به این چیزی که ما برای شما گفتیم که رزق دست خداست، غالب مردم جاهل به اینن یا جاهل به حکمتشند. یعنی چی؟ یعنی اگر از رزق چیزی نصیبشون نشده باشد یا کم نصیبشون شده باشد، محرومیت خودشون را به اسباب ظاهری و اتفاقی نسبت میدن. خب و اگر نصیبشون بشد، خب یعنی اگه نصیبشون نشه میگن خب ما بی عرضه ایم، ما بدشانسیم، ما نمیتوانیم. و اگر نصیبشون بشه به زرنگی خودشون نسبت میدن، مثل قارون، انما اوتیته على علم من عندي، به خودشون نسبت میدن، به زرنگی خودشون، به تدویر خودشون، میگن ما بلدیم چه جوری پول در بیاریم، شما بلد نیستید، ما زرنگیم، ما فکر اقتصادی داریم، شما فکر اقتصادی نداریم. خب همین که کسی به خودش نسبت بدن دو طرفشا، یعنی اگه رزقش کمه بگه من عرضه ندارم، من بلد نیستم، من بدشانسم، من خدا بیامرزت بابام چیزی برام نذاش، بنابراین من از کجا پول دار بشم؟ فکر میکنه اینا که پول دار شدن باباشون براش چیزی گذاشته است. نه، خیلی ها کف همین بازار بپرسی هیچی نداشته. حالا چه شده؟ حالا نمیدوند چقدر پول داره. یک برادون گفتم همینجا برا من تعریف میکرد، میگفت من زمان شاه بود شاگرد بودم کف بازار، شاگرد یه مغازه دار، بچه جوان بود است، میگفت اینقدر پول نداشتم، میگفت زورا میامدم مسجد پای سر جد شما نماز میخوندم، بعد از این یه نونوایی مسابق توی دالون داشتی، از این نونوایی تو دالون یه دونه نون میخریدم بعد نماز. عمر تو کوچم یه کبابی بود، میگفت میرفتم دم این سه جای دم دکون کبابیه، وای میسادم نونمو با بو کباب میخوردم، یعنی میگفت بو کبابو میکشیدم نونمو میذاشتم دهن، پول نداشتم کباب بخورم، نونو پاره میکردم میذاشتم نونو دهنم با بوی کباب میخوردم. حالا چقدر ثروت دارن دیگه نمیخوام براتون بگم کیه. خیلی خوب، وقت همون آقا به من میگفت، میگفت که یه آقایی که اونم نگم دیگه، گفت یه آقایی بود که الان اونم هنو هست، میاد تو این مسجد، الان تقریبا بالا 80-90 سالش، میاد تو این مسجد. گفت این آقا منشی یکی از تاجرا بازار بود، حقوقش خوب بود، این هر روز زور میامد تو دکون کبابیه، میگفت دو تا سیخ برا من بذار، دو تا تخمرغم توش اضافه بنداز. درسته خانم؟ وقتی میخوان سیخ کنن کباب کوبیده را یه تخمرغی هم توش میندازن. اون وقت میگفت سیخی که برا من میخوای بگیری بذاری رو آتیش، دو تا تخمرغ بنداز توش، با این دو تا تخمرغ سیخ بگیر کباب منو. میگفت هر رو میامد کباب میخورد آمیرفت، آمن بیچاره نون خالی با بوی کباب، خودش میگفت بو میکشیدم. حالا اون آقایی که این میگفت هر رو کباب میخورد همونیه که بوده، ولی اینی که نونشو با بو کباب میخورد میلیارد در میلیارد ثروت پیدا کرد. حواستون هست؟ یعنی چقدر رفته بالا. قصه این است آقا، کسی اگر قصه رزق رو به خودش نسبت بدهد، همین در حماقتش چیه؟ کافی است. یعنی انه هو الاحمق، اینه دیگه میشه بگون آقای شمس برا پول دارا، یعنی اگه پول داره گفتی خدا من چی کار دارم به کسی، من بلدم پول دارارم، اینا بلد، نیستن. خیلی خوب، رزق را به خودش اگر نسبت داد، همین در حماقتش چیه؟ کافیست. عکسش هم هستا، اگر اون کسی هم که نمیتوند دراره، بله فقیره، اونم به خودش نسبت داد، گفت ما بلد نیستی، ما دست و پا نداری، ما زرنگ نیستی، خب به خودش نسبت داد، دقت میکنید؟ اونم حماقت. یعنی قرآن اینو قبول نداره، میگه رزق دست کیه؟ دست خدا. پس مردم کاری با شما نداره، خدا میده. و چی بفرمایی؟ و خدا هم که میده، اینجور نیست که شما عزیز دردونه باشید که بدون بده، یا اگه نداد از چش خدا افتاده باشید، نه، به مصالحی میدد، به یه مصالحی هم نمیدد، و خودش اون مصلحت و مفسده رو میداند، ما نمیدانیم. توجه فرمودی؟ پس مترفینی که ادعا میکنند ما با این همه چی، بله، و قالو نحنو اکثر و اموالن و اولادن فما نحنو به معذبین، با این همه مال و ثروت و قدرت و اولاد آیا ما عذاب میشیم؟ ابدا، خدا ما را دوست داره، خدا ما را عذاب نمی کند. میگه خیر، بله عذاب میشی. چرا؟ به خاطر اینکه اینی که خدا بهت داده ربطی به دوستی و کرامت و عزیز دردانه بودن تو ندارد. خدا میخواد بهت میدد، نمیخواد بهت نمیدد. بس تو قدر رزق، توسعه و ضیق رزق دست ذات الهی. بله بله، بسیارش امتحانه در هر دو طرف، هم در توسعش هم در ضیقش، و مصالح دیگری هم ممکنه داشته باشد. از جمله مصالحش همون که به شما گفتم، خدا دلش میخواد نعمتاش به خلقش برسه. اگه من یه آدمیم دستم بسته است، به هیچ که نمیدم، خب خدا هم به من نمیده. میگه این که فایده نداره، هرچی بهش بده به قول مردم گره میزند، چپه میکند، میذاره اون بر. که یه شعر عامیانه هست، میگه احسن، هر کی نخورد و گره زد، یعنی هی جمع کرد گره زد، یکی دیگه خورد و چپه زد، یعنی کف زد، خورد و با شادی کرد، یعنی یکی دیگه آمد خورد. یه وقت این یکی دزدست که آمد تو خونه بابا، این اتفاق افتاد، تمام این پارچه رو که این گره زده بود برداشت و رفت دزده، فهمید توش سکه است، تو برداشت و برد همه رو، آمد تو خونه دید 10 سال گره زده است، جمع کرده، یه آن دزده برداشته و رفته. یا دزدم که نبره، وارث میخورد و به قول خانم چاپول میزند و خوشحالی میکند که اینا به ما رسیده. بنابراین یه وقتم قصه اینه، خیرت باید برسه، همین که خدا ببیند به دیگران میدی، خدا هم بهت میدد، خدا میده. اما وقتی ببیند نمیدی، خدا هم نمیدد. توجه میکنی؟ بله، اون داستان یادتون نره؟ بله، بله، که بنده خدا آمد تو، گفت بله آمدم، پول نداشتم، حرم امیرالمومنین و یه مختصری داشتم، یه گدای فقیری آمد، یا چه، من اون مختصر رو دادم به او، رفتم داخل حرم و ذریح پا ذریح، یکی 10 برابر اونی که دادم و بهم داده بود، نگاه کردم دیدم مثلا من 5 تومن دادم، این 50 تومنه. خب خوشحال شدم، گذاشتم تو جیبم، گفتم که یا امیرالمومنین، این که کاری به شما نداره، این وعده الهی است که هر کسی بدهد انفاق کند، بله من 10 برابرشو بهش میدم. این کاری به شما نداره، شما خودت برس. گفت از دریها اینا آمدم بیرون، تو خود صحن بودم، دست کردم تو جیبم، دیدم پوله نیست، 50 تومانیه دیگه نیست. گفتم ای چی تو شد؟ این جیب اون جیب افتاده است. راه رو برگشتم دیدم خیر نیست. گفتم یا امیرالمومنین غلط کردم، همون 50 رو بدین تا برم. تعجب میکنید؟ گفت اینا که گفتم این خودش لطف شما بوده است، من نفهمیدم، خریت کرد همون 50. بعد نگاه کردم دیدم مثلا 50 یا تو لباسمه یا یه جایی پیداش کردم. قرض این که آقا همه چی دست خداست، دست رزق و قدر رزق خدا میگه دست منه. خیلی خوب، بله اینایی که توسعه در رزق داره مثلا این کارا رو بکنی رزقت وسیع میشد، نکنی رزقت کم میشد، یه قدری این پیچ و شل و سف میکنن، ولی اون پیچ اصلی، سوراخ اصلی دست ذات اقدس اله هست. تا جواب دوم انشالله جلسه بعد، آیه بعد. بله بله دوباره تکرار میشد. بله و صلی الله علی محمد و آله.